If you don't understand Kerem, I'll force you to English. If you don't understand
English,
that means after this class, you're not speaking
English. Correct. So that is all part of English.
Thomas Sander اسمم رئیس دادگاه هستم این بازپرسی از طرف دادستان ها استناد شده و در مورد اطلاعات شما و در مورد قضاوت اینکه این درگیری چه نوع درگیری بوده؟ آیا بین المللی هستش؟ درگیری بین المللی است یا غیر بین المللی؟ و این چجوری درجه بندی میشه از دیدگاه شما؟ نظریه تو قبلا تحویل دادستان ها داده شده؟ نظریه حقوقیت 24 آپریل 2020 تاریخش. و سوالی که پرسیده میشه در رابطه با این نظریه خواهد بود. وقتی که دادستان ها سوالاتشون تموم شد، از طرف بقیه دستاندرکارهای حقوقی هم سوال خواهند پرسید. وکلای هستن اینجا که وکلای شاکی هستن، ردیف پشت شما نشستن، هم بغل دست تو یکیشه هم پشت ده. آنها هم ممکنه سوال از شما بپرسن. بعد از اون در خاتمه سوال از طرف وکلای مدافع که سمت چپ شما نشستن. برای اینکه همه اینا رو آسان بکنیم، افرادی که سوال دارن وقتی که نوبتشون میشه خودشون رو معرفی میکنن. قبل از اینکه به سوالات هم پاسخ بدیم، باید سوگند شهادت، سوگند بیان حقیقت شهادت شاهد یاد کنی. هرچی که من میگم و لطفا تکرار کن برای قسم خود. من جان نام کلفنه قول میدم و زمانت میکنم از روی صداقت و وجدان که تمام حقیقت را خواهم گفت، کتمان نخواهم کرد، اضافه نخواهم کرد و تغییر نخواهم داد. مرسی. دیگه الان قسم خوردی و دیگه موظفی که حقیقت رو بگی، اگر نه تحت قید مسئولیت کیفری خواهی بود. قبل از اینکه بازپرسیشون بشه اینم بگم که فیلم برداری میکنیم، تصویر و صدا. سوالی دارین؟ نه سوال نه. گفتن مثل این که میخواین از عکسی چیزی نشون بدین، کمک تکنیکی احتیاج دارین، درسته یا نه؟ هنوزم احتیاج دارین؟
No, it just concerned the use of my computer so I had access to my actual...
نه، خودم میخواستم. سب کنم، نه بگم. نه، من فقط خودم میخواستم از کامپیوتر خودم استفاده کنم که از اینجا ببینم، ولی برای شما...
Enter the PIN. You are entering the meeting now.
هستم و دادستان هستم.
Och jag tänkte att vi skulle börja med att du lite kort
skulle skicka muhtasar mufi az gozashte khodat ro va hamchenin az az tahsilat khodat ro va qabiliyat khodat bego.
Yes, I'm professor of international law at the Swedish Defense University and have been that since about 10 years and have worked and are still working on law of armed conflict issues in my research and teaching and have done that for the past 20 odd years and have also published widely on law of armed conflict issues.
من پروفسور هستم حقوق بین المللی در مرس عالی دفاع 10 ساله که این کار کردم و وقتم و صرف حقوقم کردم. سوالایی که در رابطه با درگیری ها هستش و تحقیقات خودم تدریس خودم استفاده کردم 20 ساله و مسلما خیلی کتاب و اینجور چیزا هم چاپ شده در این زمینه ها. همطور که دادستان گفت یه نظریه، رئیس دادگاه گفت یه نظریه حقوقی تحویل دادی، این ماموریتی که پلیس به داد و برامون توضیح بده چی بوده، بر مبنای چی بوده؟
Yes, the assignment was to evaluate some of the information or the information that was submitted to me and answer the question whether an armed conflict existed at the relevant time of the mass executions in Iran in the 1950s, or more precisely in 1988, and if so, what type of armed conflict it would have been, whether non-international or international.
بله، ماموریتی که به من داده شد این بود که قضاوت بکنم با توجه به اسناد زمینه‌ای که به من دادن که آیا درگیری مسلحانه در اون مدت تاریخی که گفتم در اعدام دست جمعی ها در ایران 98 رخ داده یا نه، و اگر اون رقم رخ داده چه نوع درگیری هستش، مسلحانه بین المللی یا غیر بین المللی. یادت میاد چه نوع مدارکی تحلیل مدارک زمینه اسناد زمینه بهت دادم در اون زمان؟
Yes, the information that I received was first a PowerPoint presentation entitled Iran PAP that I received. The second source was a report of inquiry conducted by Jeffrey Robertson. And the third source that was provided was a report by Amnesty International entitled Blood-Soaked Secrets. And I've also made some reference to open sources in addition to that, such as Wikipedia and other sources that I could gain access to.
اون اسناد زمینه ای که به من داده شد پاورپوینت بود که پی اسمش مال ایرانه و بعد تحقیقاتی که از طرف جفری رابرتسون شده بود و سومین منبع یه گذشته ای از طرف صلح بین المللی عهد بین المللی خون اثار خونالود و اینا که یه سری هم از ویکی‌پدیا بود. خب با این شروع کن، چجوری تعیین میکنه آدم که آیا درگیری مسلحانه وجود داره یا نداره؟ اگر داره از چه نوع هستش؟ قبل از این که اینا انجام بدی، این پی ایران اینو دادیم به تحلیل دادگاه؟ نه، آره یه جورایی دادیم توی همون طرح دعویمون دادیم. ما نمبود اتفاقاتی که واقعی هستش توی اون اسنادی که در اول ارائه شده، طرح دعوی یا طرح خواستمون ارائه داده شده به شما.
versus the part of the opening statement that relates to the factual circumstances and that was made available to you in advance of the opening statement.
اون حقایقی که اونجا توضیح داده شده تو پاورپوینتی که تحویل ما دادی این همون است، همون حقیقت، همون مطالب نوشته شده که این متخصصی که اینجا نشسته میخواد صحبت کنه. بله البته یکم خلاصه شده دیگه، تقریبا همونجور دقیق نیست چون بعد از اون بحث پیش اومده، ولی اصل کاریش تحویل داده شده. عالی، پس اینم مشخص شده. بفرمایید ادامه بدید. خب چجوری تعیین میکنه آدم که درگیری مسلحانه وجود داره؟
It involves the assessment of whether or not there is an armed conflict, either non-international or international. And decisive in making that distinction is who are the parties to the armed conflict, whether it's two states or more states pitted against one another, in case of which it's an international armed conflict, or whether there's organized violence between an organized armed group that reaches the requisite level of intensity for it to be a non-international country.
وقتی که آدم میخواد تعیین بکنه که آیا درگیری مسلحانه وجود داره یا نه، چیزی که نتیجه گیری میکنه تعیین میکنه اینه که مطالبی که حقیقت هستش و اسنادی که وجود داره. وقتی که آدم این قضاوت رو میکنه در مورد قضاوتیه که آیا این درگیری مسلحانه بین المللی هست یا غیر بین المللی هست، و اون به این رقم چیزی که تعیین، عاملی که تعیین کننده است که آدم تصمیم میگیره چجوری باشه، باید نگاه کنن ببینن که طرفین چه کسانی هستن. آیا درگیری بین دو تا مملکت یا بیشتر از دو تا مملکت هست یا نه؟ اگر باشه پس میشه بین المللی، اما اگه در مورد سازمان های دستبندی شده یا گروه هایی که سازمان بندی شدن و مسلح هستن و قبضتشون زیادتره، شدیدتره و در داخل کشور باشه و بین این گروه و اون دولت باشه، اون موقع غیر بین‌المللی هست. خب نظر خود طرفین هم آیا مهمه که خودشون بگن بین ما درگیری وجود داره، و اگر هست مهمه چه نوعش هستش؟
نه.
حالا میریم سر غیر بین درگیری مسلحانه، غیر بین المللی. آیا این خودش میتونه تو چندین خاک چندین کشور انجام بشه؟ در نوع خودش؟
Yes, that's possible. The law is somewhat unclear if one compares two pertinent provisions, which is on the one hand the Common Article 3 of the Geneva Conventions and the Additional Protocol number 2 to the Geneva Conventions of 1977. Language there is somewhat different. But since the adoption of those instruments, the law has moved on, as it were, and it is nowadays generally accepted that a non-international armed conflict can occur on territory other than the opposing state's territory.
بله، امکان پذیر هست و وجود داشته. یه جوری نامشخص بودن از لحاظ حقوقی وقتی که آدم مقایسه کرده دو جور تصمیمات مختلف را، یک مال شماره 3 کنوانسیون ژنو و بعد مقایسه کردن با پروتکل الحاقی 2 سال 1977 نوشته و مطالب این تو مقایسه شده، دیدن که فرمول بندی اینا مختلف بوده کلمه به کلمه، ولی بعد سبب بر اینها قانون حقوق تو این قسمت پیشرفت کرده و الان دیگه از طرف همه قبول شده که میشه قضاوت کرد که درگیری غیر مسلحانه غیر بین المللی که توی خاک دیگری انجام میشه غیر از خاک اون دولت اون کشور. سوالم بعدیم اینه که توی این وضعیت آیا میتونه همزمان باشه، همزمان یک جنگ غیر درگیری غیر مسلحانه بین المللی باشه و همزمان هم غیر بین المللی؟
Yes, that is possible. Again, if one can establish that one has the conditions fulfilled for both, that is, resort to armed force between states for an international armed conflict, and then in parallel the violence that occurs between an organized armed group that reaches the requisite level of intensity, then it's absolutely possible that one has two parallel armed conflicts
بله امکان پذیر هستش. باز هم آدم میتونه تعیین بکنه که شرایطی که وجود داره برای اینکه تصمیم بگیره دو تاشون وجود دارن، اون شرایط واجد شرایط باشن و بعد میتونه دو تاش باشه، هم درگیری مسلحانه
نشده بوده کاملا.
We have very clear rules, certainly in the law of international armed conflict, but also some indications in the law of non-international armed conflict, that those who are after the end of the armed conflict still are in need of protection, such as persons who are being detained, prisoners of war, for instance, and others retain that protection, even though the armed conflict might have come
یک مسئله مهمی که اینجا باید اضافه کنم این هستش که وقتی که رسیدیم به آخر منازعه مسلحانه، برای آنکه قوانین جاری هنوز اعتبار داشته باشن، همون این نیستش مثلا یک منازعه مسلحانه وجود داره، ولی شرایط واضحی از بین المللی وجود داره که تا موقعی که افرادی هستن که بایستی حمایت بشن، بایستی محافظت بشن، بایستی ازشون محافظت کرد، مثلا اونایی که زندانی ها و اسرای جنگی اینا، بایستی مورد حمایت قرار بگیرن، علی رغم اینکه بعضی از این منازعات داخلی تموم شده باشه، منازعه بازم افرادی هستن که باید به حفاظت و محافظت نیاز دارن. شما در مورد این اعدامای جمعی جولای 88 نظر شما چیه؟ چجوری؟ آیا هنوز قوانین حقوق بشر باید رعایت میشد یا نه؟ جاری بود یا نه؟
Yes, I do think. Yes. Yes, in my opinion, it continued to apply at that stage because there was not a general clause of military operations. Plus, that in any case, certainly detainees who continued to be detained enjoyed that protection under their release anyway. But certainly, more globally or generally, I don't consider the state of the armed conflict to have ceased in July 1988.
من به نظر من اینطوری نبودی به طور کلی تمام کل تمام عملیات نظامی هنوز تموم شده باشه، هنوز تموم نشده بوده کاملا، ولی از این بگذاریم اصلا. ولی افرادی که در اون موقع زمانی زندانی بودن، اسیر بودن، بایستی از قوانین حقوق بشر بهره‌مند می‌شدن، باید ازشون محافظت می‌شده. با اینکه هنوز منازعه مسلحانه کاملا تمام نشده بوده، اگر به این حوادث جولای 88 به خصوص بخواهیم نگاه کنیم، سوال اول من از شما نیست که شما به نظر شما مجاهدین آیا گروه مسلح بودن از لحاظ قانون، از چشم قانون، یا نه گروه مسلح بودن یا نه؟
Yes, on the basis of the information that I had access to, the PMOI or MAC did satisfy the criteria for an organized armed group in the legal sense of the word. It had a command structure, it had access to weaponry, it had the ability to conduct military operations, at times large-scale military operations, certainly in 1988. Some of the operations that the MAC has been involved in were large-scale ground operations, and all of that indicates that it is an organized armed group in the legal sense.
بله، میتونم بگم این بر مبنای اطلاعاتی که من دسترسی بهش داشتم میتونم اینو بگم که هم مک یعنی مجاهدین خلق و اونا به اون شرایطی که لازمه میرسن و تو کلاس بندی درجه بندی که میکنن از نظر ساختار، سازمان بندی، دسترسی به تجهیزات نظامی از لحاظ زمانی و طولانی بودنشون و قدیل مدت بودن و اونها دارن ساختار فرماندهی دارن، توانایی دارن که عملیات جنگی نظامی انجام بدن و حتی در درجه های بزرگ و اتفاقی که افتاده 1988 اونجا یک عده از عملیات مجاهدین از نوع درجه عملیات بزرگ بوده. تمام اینا رو که بذار آدم رو هم دیگه میتونیم بگیم که از لحاظ کلاس بندی، طبقه بندی، اینها از قانون و حق و قانون میشه همون گروه های مسلحانه. و خشونتی که استفاده شده در تابستان 1988 بین ایران و مجاهدین بود، آیا به نظر تو اون هم شامل همین میشه که واسه درگیری مسلحانه بین المللی باشه؟ در درگیری مسلحانه باشه.
The intensity requirement also seems to be clearly established if one looks at the facts in 1988. Again, large-scale ground operations conducted by the Mujahideen with several thousand casualties at times being reported, weaponry being used in the way it was. There was certainly also identifiable large operations, such as Operation Eternal Light and Operation Assad, that seemed to be very, to have been very intense, and all of those were not isolated operations, but were taking place in a broader context that certainly would satisfy the intensity requirement, in my view.
بله، اینجوریه که شرایطی که در مورد غلظت و شدتش تعیین شد در سال 1988 و آدم میتونه از طریق حقایقی که وجود داره اون زمان وجود داشت ببینه و عملیات زمینی از طرف مجاهدین که هزارها نفر تو شرکت داشتن، روشی که استفاده میکردن از سلاح‌ها، من فکر کنم که کاملا مشخص و واضحه که عملیات بزرگ و مشخصی بوده از جمله فروغ جاویدان و مرساد که واقعا بسیار شدت داشته و نمیشه بگیم یک عملیات تنها برای خودش بوده بلکه روش کار شده و سازماندهی شده و این عملیات ها رخ داده و اینا واجد شرایط هستن، یعنی شرایطشون تا اون هست که بشه درگیری مسلحانه نامیدش. حالا میریم به عملیات 40 ستاره یا 40 چراغ بهش میان و فروغ جاویدان که در ماه جون، یونی، جون و جوان و جولای، جون و جولای، جوان و جویه رخ داده. تو چجوری میتونی قضاوت بکنی این خشونتی که اون موقع استفاده شد؟
But the actions of the Mujahideen were satisfying the overall control test. Indeed, there's some indication that it was even involved, or if the government was even involved in more than overall control, but effective control in the information that was given to me, there's reference of Directorate 14 of the Iraqi Intelligence Service, where operations were closely coordinated with the Mujahideen, where also even orders were given, which would seem to indicate even effective control over the operations that were then conducted by the Mujahideen, together, I should say, with the Iraqi armed forces. In addition, the test of using force together that we discussed previously also is satisfied, because these are clearly joint operations where the Mujahideen care of the ground operations, and they were operating together with the Iraqi forces who were taking care of artillery and air operations.
بله، طبق برداشت من و مفهوم حرفای من، کنترلی که اندازه کنترلی که عراقی ها اعمال میکردن رو مجاهدین، این چیزی هست که اندازه اون شرایطی که لازمه واسه تست کنترل شرایط رو پر میکنه. و علاوه ما اشاره های هستش که دولت ایران هم دستندرکار بوده تا یه توی درجه بالایی در کنترل کلی. یعنی اگه نگاه بکنیم به چه علائم و نشانه های بوده که آیا کنترل مؤثری روش اعمال می شده، اگه نگاه کنیم تو بخشنامه 40 که از طرف سازمان اطلاعات عراق بوده نوشته شده، اونجا میتونیم ببینیم که عملیاتی که انجام شد بسیار هماهنگی بوده از طرف مجاهدین و دستور صادر شده و این دوتا، هر دوتا با همه اینا رو بذاریم به هم میتونه برسه که کنترل مؤثری از طرف مجاهدین اعمال شده همراه با نیروهای نظامی عراق. یعنی این دوتا رو بذاریم با هم برسیم به این که تستی که هر دوشون استفاده کردن، استفاده از خشونت، اون موقع اون شرایط هم پر شده، واجد شرایط بوده و شامل حالش میشه. عملیات همزمانی که مجاهدین نیروهای زمینی می جنگیدن و همزمان هم از طرف نیروهای هوایی عراق و توپخانه‌هاشون پشتیبانی می شدن. خب خب ماده 26 نظریه خودت گفتین که مجاهدین گفتین که مجاهدین کمک میگرفته، اسلحه میگرفته، پول میگرفته، آموزش و همچنین حمایت مال، حمایت ارتش در حین حمله. اینها رو نظرتون چجوریه؟ طبق نظر خودت چجوری به این همه مسائل نگاه میکنی و رد میگی؟ و مجاهدین مقر خودشون هم در عراق گذاشته بودن.
It's certainly also relevant, but it's only one part of the test for control, whether overall or effective. This support and providing financing or military equipment, even assistance in training and the like, are not sufficient to exert or to establish control. But for control to be present, there needs to be this coordinating role of the state. Under the overall control, again, the overall coordinating role, whereas the effective control would have to add on the control over the specific operations.
بله، واقعا خیلی این مسئله مهمه و این فقط بخشی از این تست هستش که انجام میده آدم برای اینکه قضاوت کنن که چه جور کنترلی انجام شده، آیا کنترل کلی بوده یا کنترل تأثیری یا مؤثر بودنه. و اینی که حمایت بکنه آدم از نیروها از طریق مالی، تجهیزات نظامی، آموزشی، اینا خودش کافی هست که آدم بدونه کنترل وجود داشته و بلکه این کنترل باید اجرا شده باشه و هماهنگی داشته باشه، یعنی نقشش جوری باشه که از طرف یک دولت باشه، هماهنگی با اون وجود داشته باشه. و این در مورد هم کنترل کلیه و هم کنترل مؤثری. در مورد کنترل کلی این هماهنگی و همکاری لازمه که بتونن واسه کنترل تحصیل رو تعیین بکنن که ببینن در مورد عملیات خاصی این کنترل ها وجود داشته. پس به نظر تو این عملیاتی که در ماه جون و جولای بوده، جوان و جویه، از نوع عملیات کنترل کلی بوده؟ بله، حداقل میشه گفت که کنترل کلی. کم کمش میشه آدم اینو بگه. حالا فرقی میکنه که توی این موقعیت ها برداشت خود طرفین چی هست؟ منظور خود مجاهدین نظر خودشون در مورد اینکه چه نقشی دارن نسبت به دولت عراق آیا فرق میکنه؟
Could you explain a little bit what you're thinking there?
کم میتونی بیشتر توضیح بدی منظور چیه؟ منظورم اینه که طرفین یک درگیری مسلحانه هیچ چیزی ندارن که بگن خودشون که نظر بدن آیا درگیری مسلحانه هست یا نه. تا اینجاش که با هم به توافق رسیدیم.
Correct, yes, and the same certainly also applies to the control test, though even the control test is a factual assessment. So even if an organized armed group maybe looks upon it differently, it's the facts that are decisive, or for that matter, if the state looks upon it differently, the level of control, or whether there's any control, is not decisive, but it's really the factual circumstances. Is there something that a state does which exerts control over the actions of a non-state organized actor?
بله درسته، همون قوانین صدق میکنه در مورد تست کنترل، حقایق آدم نگاه میکنه بر مبنای حقایق و توضیحاتی که داده شده، نه اینکه این سازمان مسلح خودشون نظرشون چیز دیگه هست تو این وضعیت، بلکه حقایق و مستندات تصمیم میگیره. همون هم صدق میکنه برای دولت، یعنی نظر شخصی خود دولت نیست، بلکه اگر کنترل از طرف دولت نسبت به این سازمان وجود داشته باشه. یعنی وقتی که استفاده میشه از تست کنترل کلی و یا این یکی گزینش که از کدوم چارچوب قانون استفاده شه، از کدوم آیین نامه استفاده بشه، اون موقع میرسه به یک تلقی کردن مشترک. اون موقع نظر تو چیه؟ کدوم قانون صدق میکرد توی این موقعیت؟
Well, on both tests, I would reach the conclusion that we are looking at an international armed conflict at the moment time, in July to September 1988. And the reason for that reasons are twofold. You can reach that conclusion on the basis of the overall control test, but also on the alternative view of joint actions.
بدون در نظر گرفتن این دو تا تستا، نتیجه که میرسیم به این میشه که این درگیری در مورد درگیری بین المللی بوده، اتفاقات که در سال جولای سپتامبر 88 افتاده، هم از طریق این تست و هم از تست گزینه‌ای که الان نگاه کردیم، که آیا نگاه کردیم ببینیم از نیروها هم با همکاری استفاده شده یا نه. حالا اگر ما به هر حال در نظر بگیریم واسه خودمون که دو تا درگیری متفاوت از هم بوده، اون موقع وضعیت افراد نوعی از حق و حقوقشون چجوری بوده نسبت به حمایت این افراد نوعی، چی میتونی بگی در مورد اون؟ اول نگاه کن از دریچه غیر بین المللی.
Well, the general protection that is due to civilians certainly is applicable in both armed conflicts, both types of armed conflicts. We have some differences, though. It depends a little bit on what you mean with civilians. Detained members of the armed forces are, of course, not civilians. There, the protections differ significantly when it comes to members of the armed forces that are either being detained or the rights and obligations that they have and so forth. But for civilians at large, the rules are very similar, if not identical, in both types of armed conflicts. That means the principle of distinction applies. Civilians may not be targeted. You may not conduct operations on the basis of indiscriminate attacks. You have to have due regard to the principle of proportionality, avoiding excessive collateral damage. All of those rules apply in both types of armed conflicts.
حفاظت کلی که افراد نوعی احتیاج دارن در هر دوتاش یکیه، ولی بستگی بینم داره که آدم نظرش چیه وقتی که از افراد نوعی استفاده میکنه. مردم عموم، عام، اشخاصی که توی یک ارتش هستن نمیشه تو اون وضعیت حساب بشن جز و افراد نوعی عام و اون حفاظتی که واسه اونا هست شامل حال اینا نمیشه. مردم عام دیگه هستن، اونها شرایط دیگه دارن که ازش بتونن استفاده کنن، اما اونی که همیشه قابل اجرا هست اینه که در هر دو نوع درگیری ها، چه داخلی باشه چه بین المللی باشه، شرطش اینه که هدف نباید عام باشه، مردم عام مردم نوعی باشن. آدم حق نداره حمله کنه که حمله های قصی و قلبانه نسبت به مردم و اینجور صدمات و آسیب هایی که تأثیر حمله های دیگه باشه، یعنی یه شرطی هست، شرطی که فاصله آدم باید بگیره از اینجور کارها. درست میفهمم؟ پس یعنی میگه حفاظت وجود داره واسه مردم عادی، عام نباید شکنجه بشن و کشته بشن، قانون حمایت وجود داره که باید حفاظت شد.
With the only caveat, or two caveats, first, incidental killings are governed by the principle of proportionality. That is, if I'm directing my attack against a lawful target, but then injure or kill a civilian in the process as incidental to the process, then it can be lawful if it satisfies the requirements of proportionality.
Vale. با توجه به این که میخوام یه چیزهایم بشه که اگر بر حسب تصادف باشه، یعنی قصدن و عمدن نبوده باشه، اونجا اون موقع آدم باید نگاه کنه که چه تعدادی، ولی اگر آدم مستقیم به صور قانونی هدف بگیره این هدف ها، بله اون موقع میتونه اون انسانهای مردم عامی که اونجا هستن میتونه حساب بشه به عنوان اینکه به هر حال توی اون چارچوبه که مجاز آدم کشته شده باشن. اگر قصد و غرض نبوده باشه،
but in any of these cases we're talking about killing in the course of the conduct of hostilities, whereas as soon as I have a person in my hands as part of an conflict, any form of mistreatment, inhumane or degrading treatment, torture, summary executions, all of that is strictly prohibited and is not subject to any caveat.
بعد یک قید دیگه هم هست، شرط دیگه هم هستش که کسایی که آدم های مردم عام شرکت بکنن، اون حفاظتشون رو دیگه از دست میدن اگه خودشون شکایت بکنن. حالا در مورد کل همه اینا هر دوتا موقعیت رو صحبت بکنیم، مرگ و میری که توی یک موقعیت وضعی بوده که دست طرف دشمن باید رخ داده باشه، ولی اگه آدم تحت کنترل داشته باشه، اون موقع هر گونه رفتار غیر انسانی، شکنجه، هر جور اعدام، حالا همش کاملا ممنوع هستش. بعد از اینکه دیگه یعنی هیچ دیگه شرطی وجود نداره اونجا که آدم مجاز باشه این کارا رو بکنه. خب این از لحاظ حق و حقوق قانونی طبق نظر تو همون مقاله شماره 3 تو کنوانسیون ژنو.
Yes, but that's the only treaty provision we have. Also, since its adoption in 1949, a significant body of customary international law that would confirm these prohibitions. We also have additional protocol 2, obviously, that also speaks further about certain protections that apply to civilians. So there's a plethora of norms nowadays, at least, that regulate the protection of civilians in non-international conflicts.
بله، اگر تو این وضعیت منظورت غیر بین المللی رو میگین؟ بله، ولی اون تنها معاهده هم هست که وجود داره از 1949، ولی حالا قبل تصمیماتیه که توی معاهده داریم، ولی سال 1949 هم تصمیماتی هم تو قانون عرف اومده که اضافه شده تو پروتکل الحاقی دو کنوانسیون ژنو، که اونجا نوشته شده حق و حقوق مردم عادی باید محفوظ باشه و بنابراین از لحاظ بین المللی معیارهای زیادی وجود داره. یه خلاصه کنم حرفای تو رو، بگم که 1988 حالا چه بین المللی چه غیر بین المللی درگیری مسلحانه بوده، به هر حال حق و حقوق مردم عادی باید حفظ می شد، حفاظت باید وجود می داشت که اینا کشته نشن، درسته؟ بله، مرسی. من دیگه سوال ندارم، وقت استراحت کنم شد 15 دقیقه استراحت برمیگه.
یا
So as I understand it, Professor, the question of the overall control is a question of fact.
پس اینطوری که حرف شما رو آقای پروفسور درست نشوندن، کنترل کلی در مورد واقعیات هستش در قضیه. و اگر من حرف شما رو درست فهمیده باشم، شما دادستانی اطلاعات واقعی رو دادستانی به شما داده، دادستانی سوئد.
I personally question the reliability of some of the sources
من خودم این مطالبی رو که دادستانی به شما داده، خودم اینا رو زیر سوال بردم، این مقداریشون رو منو به شما رو زیر سوال بردم که دادستانی به شما داده بوده. مثلا ویکی‌پدیا رو در نظر بگیریم، می‌دونیم که عوامل مختلفی روش تأثیر می‌ذارن، مجبورش می‌کنن واقعیت رو تغییر بدن.
There is no other evidence available that the Mujahideen had any concrete cooperation with the intelligence services of the Iraqi regime.
تا اونجایی که من اطلاعاتی که من دارم وجود نداره اسناد و شواهد مستدلی که مجاهدین با ضد اطلاعات عراق همکاری کرده باشن، یه همچین چیزی به من مشاهده نکرد. البته این از این اطلاعاتی هستش که دولت ایران ادعا میکنه.
When I read your point number 27 in your legal opinion,
وقتی ماده 27 نظریه کارشناسی شما رو من مطالعه کردم، ماده 27
paragraph 27, there you're saying that it has not been that the evidence does not justify that the Mujahideen were in complete dependence on Iraqi authority.
من حرف شما اینطوری فهمیدم، شما میگین که اونجا ثابت نشده که مجاهدین به طور کلی شواهدی وجود نداره که وابسته به دولت عراق بوده باشن.
Amongst other things, you mentioned the fact that they were able to act independently against Iran, and at least
شما خودتون گفتین که اینا مجاهدین میتونستن در چندین مورد خودشون رأساً بالقوه خودشون عمل کنن بدون نیاز به اتکای به عراق.
You received the question from the prosecutor whether it was important or not, the subjective point of view of the parties involved.
ببینید شما دادستانی از شما سوال کرد که ممکن مهم باشه مهم نباشه، ولی میخواستم ببینن که واقع بینانگی شما در نظریاتی که نظر کارشناسی دیدین چیه؟ چجور هستش؟ من این که شما مستقل باشین یا نباشین، من میخوام حرفای شما مستدل و بر اساس واقعیت ها باشه،
positionering
utan det är faktiskt sådant när det gäller Mordin. So my first question is, have you been able to find any further evidence which would go against what you say you
اولین سوال من این هستش که شما شواهد قرائن دیگه‌ای نسبت به ماده 27 نظریه کارشناسی خودتون پیدا کردین یا نه؟
حالا شبه خوبه
Well, I have not found any further evidence, but I should maybe clarify what I say in paragraph 27, because the reference to the de facto organ, the de facto state organ, is a reference which has nothing to do with old war or effective control. But it's a different form of attribution under the law of state responsibility.
من چیز اشعباد قرآنی پیدا نکردم، ولی میخوام ماده 27 نظریه کارشناسی خودم رو یه مقدار توضیح بیشتری بدم در مورد این که دولت هایی که دو فکتو وجود دارن در مورد کنترل کلی یا کنترل مؤثر، یه نوع ماهیت دیگه ای داره، نوع ماهیتش فرق نسبت به قانون مسئولیت دولتی. لطفا قاضی گفتن لطفا توضیح بدیم من بیشتر بفهمم.
Yes, the reference to de facto state organs is a reference to what the International Court of Justice said or held in Nicaragua.
این مرجع دولت دوفکتو یک برمیگرده به دادگاه بین‌المللی عدالت که در مورد نیکاراگوا قضاوت کرده بود.
نیکاراگوا اکسپلین دو دیفرنت آلترناتیوز، وان از دی دوفکتو استیت اورگان.
نیکاراگوا دو تا مطلب رو مختلف رو گزینه مختلف رو ارائه کرد، یکیش ارگان های دولتی دو فکتو که کاملا تابع وابسته به یه دولت باشن.
The second alternative is what since then has become known as the effective control.
دومین گزینه این هستش که بعداً از این به بعد به کنترل مؤثر مشهور شده.
And what we have discussed so far is the effective control test, which then obviously also is different from the overall control test that later on the Yugoslavia tribunal.
و صحبت هم کردیم که این کنترل مؤثر با کنترل کلی که در کنترل کلی که در قضیه یوگسلاوی سابق فرق میکنه با هم. اگر حرفتون تموم شد میخواستم
It seems to me that you're aware of the fact that there was an ongoing non-international armed conflict between the Mujahideen and the Iranian state.
من اینو فهمیدم از حرف شما که یک نزاع منازعه مسلحانه محلی بین مجاهدین و دولت ایران ادامه داشته از مدت خیلی سابق. طبق مدارکی که دادستانی به شما ارائه کرده، این منازعه مسلحانه بین مجاهدین دولت ایران 1981 شروع شده. و از اونجا که من میدونم که این منازعه مسلحانه از 1981 به بعد هم ادامه داشت. حتی مثلا به اونجا کشید که 1991 نیروهای مسلح ایران وارد زمینی ایران وارد عراق شدن که به مجاهدین حمله کنن و موشک‌های اسکاد هم حتی به پایگاهشون شلیک کردن.
If we only look at 1988, we have a very limited number of coordinated activities.
اگر به سال 1988 فکر کنیم، عملیات محدود هماهنگی انجام شده. 88. شما دو تاشم بهش اشاره کردیم. یه سوم عملیات سومی هم وجود داره. و بدون شک در این عملیات و طبیعتاً مجاهدین توی خاک عراق هستن و بین ایران و عراق جنگ هست. مشخصه که باید یه هماهنگی بین نیروهای مجاهدین و نیروهای عراقی وجود داشته باشه. این طبیعیه.
Would it then be correct, and you mentioned this in your very interesting point number 20, which I think is in fact a brilliant theory, but that we have, on the one hand, a non-international armed conflict, which during 1988, to some extent, became part of an international armed conflict. Would that be a correct characterization?
من درست فهمیدم حرفای شما رو یا نه؟ چون ماده 20 نظریه کارشناسی شما گفتین که خیلی واقعا تئوری خیلی مشعشعی شما ارائه کردین در مورد منازعه مسلحانه داخلی 88 داشته که تبدیل شده به منازعه مسلحانه بین المللی. درست میگم؟
What we had independent of what happened later in 1988 are certainly two armed conflicts, one of a non-international character and one of an international character.
اگه من اینجوری بیشتر دوست دارم بهتون بگم که مشخص کنم که حالا هر چی بعدش اتفاق افتاد ولش کنیم، 1988 دو تا عملیات منازعه مسلحانه داشتیم، یکیش محلی یکیش بین‌المللی.
And what we then look at are the events surrounding the mass executions. That was the question for Tumi, which means the period roughly 1988, July to September, if I recall correctly.
بعد مشخصا اگه نگاه کن به حوادثی که اتفاق افتاد بعد از کشتار جمعی 1988 از جولای تا سپتامبر حدوداً.
And on the basis of the facts that I had at my disposal, I came to the conclusion that we do no longer, at that point in time, have a non-international and an international conflict.
But the results that I had in my disposal, the facts that I had, این مدت زمانی که بازی زمانی که این اعدام انجام شده و کشتار انجام شده، نه منازعه مسلحانه بین المللی وجود داشته نه محلی، هیچ کدوم.
Should regard the situation as one international armed conflict, and that for two reasons: either because overall control was sufficient, was established.
و اگر به جاش بخوایم بگیم که یه وضعیتی رو در نظر بگیریم که یه منازعه مسلحانه بین‌الملل وجود داشته و اونجا دو دیدگاه مختلف وجود داره، یکیش اینه که کنترل کلی وجود داشته، کافی وجود داشته و کافی بوده کنترل کلی.
و theory of joint operations or using force together that has been postulated in literature, the same conclusion should be reached.
و اگر نظریه دوم رو بخوایم در نظر بگیریم که با هم اینا مشترکن، عملیات نظامی مشترکی داشتن با هم دیگه، مجاهدین و عراق که در متون وجود داره، متون واقعیت، به همین نتیجه میرسیم. بازم
if I understand you correctly, the mere fact of using force together would indicate this overall control.
اگه من حرف شما رو بفهمم، وقتی که اینا نیروهای نظامی با هم دیگه مشترکاً اقدام میکنن، پس میگین که شما کنترل کلی وجود داشته به نظر شما؟ دارین اینو میگین شما؟
No, the different, these are two different tests. One is the overall control. That's one possibility, which has its own prerequisites. And the alternative is using force together in joint operations, and that is being suggested in literature.
دو تا تست مختلف وجود داشته. یکیش این بوده که این تست بوده که کنترل کلی وجود داشته که عوامل شواهدی وجود داره بر اون، و گزینه دوم این هستش که در متون وجود داره که اینا با همدیگه عملیات نظامی مشترک انجام دادن. عملیات نظامی هماهنگ تا چه حد انجام دادن با همدیگه.
Could you once again just simply give us the factors which you believe satisfy the test of overall control?
میشه یه بار دیگه برای ما یه جوری که ما بفهمیم، ساده بفهمیم، به ما توضیح بدین که وقتی میگین که کنترل کلی وجود داشته، به چه عواملی میتونی اشاره کنی؟ به چه دلایلی؟ به چه شواهدی؟
If you look at sections 26 and following.
اگر به ماده 26 به بعد توی نظریه کارشناسی من شما توجه کنین.
There I rely on the support by Iraq in various forms.
در اونجا من به حمایت‌های عراق، به جنبه مختلف حمایت عراق من اشاره کردم.
It included not only financial support and the provision of weapons.
فقط سرمایه گذاری و تأمین تجهیزات نظامی نبوده این حمایت های عراق.
It also included assistance in training.
تمرین هم به نظامی هم بهشون میدادن، کمک دستیاری و و در عملیات نظامی که علیه ایران انجام میدادن عراقی‌ها با مجاهدین، با هماهنگی مشترک و دو جانبه‌شون این عملیات رو انجام دادن علیه ایران.
And importantly, then I also rely on the information that I received that there was association with the Iraqi intelligence service, with a dedicated department in the agency, and I also rely on information indicating that Directorate 14 was more closely concerned with coordination, issuing the orders and tasks for operations and the like.
فرمان 40 یا 14. منم اطلاعاتی که دارم، اطلاعاتی که مبنای اطلاعاتی من دریافت کردم در مورد همکاری اطلاعات عراق با بخشی از گروه 14 شون که همکاری داشتن با مجاهدین اطلاعات عراق، در بخشنامه 14 هم هماهنگی بین عملیات باید انجام شد. از مکتوب هستش این مستند.
I cannot on the basis of what at my disposal check the truthfulness of that information.
من البته اضافه کنم که لازم است اینجا توجه داشته باشیم که این اطلاعاتی که به دست من رسید قابل تایید نیست و من مبنا رو برای میذارم این مطالبی که اطلاعاتی من دارم، من نمیتونم تاییدی در اونو پیدا بکنم. اینو گفته باشم.
Aside from that last point about this director 14, I'm very happy to hear that you are quite clear about your inability to say anything more about that. The question of the training of the Mujahideen Armed Forces, the MLA, do you know what the source of that information is?
ادامه بدیم. در مورد این بخشنامه شماره 14 که شما خوب شد گفتین که منم صحت و سقمش رو ندارم، مدرکی بر صحت و سقمش، ولی در مورد آموزش نظامی مجاهدین توسط عراق آیا منابع موثقی شما دارین یا نه؟
If you consider the expose on the facts in the beginning of my legal opinion, you will see all the references to sources there. It includes the information that I indicated previously, the PowerPoint presentation that I received from the prosecution, Wikipedia sources,
برگردیم به واقعیتایی که من اشاره کردم به نظریه کارشناسی خودم، منابعی رو که داشتم ارائه کردم، بخشی از اطلاعاتی بود که دادستانی یک گزارشی به صورت پاورپوینت از دادستانی دریافت کردم، ویکی‌پدیا منبع من بوده، رابرتسون گزارش رابرتسون منبع من بوده و گزارش افبین من، اینا منابع اطلاعاتی من بودن.
So if it turns out that the information which was provided to you was incorrect, then of course the question of whether or not your judgment about overall control is correct or not would fall on the same basis.
یعنی اگر نشون ثابت بشه که منابعی که شما داشتین، اطلاعاتی که شما گرفتین که موثق نبودن، پس بنابراین نتیجه گیری شما، تئوری شما در مورد کنترل کلی، پس اونم ریزش میکنه دیگه، اونم دقیقاً اگر که باید قضاوت کنیم که واقعیت‌ها چی بودن توی این قضیه، اگه واقعیت‌ها رو قبول نکنیم موثق نمیشن، نتیجه گیری هم نهایتاً باطل میشه.
If I understand you correctly, it really doesn't make any difference because in any case the victims of this mass executions were in any case protected persons.
ولی اگر حالا صرف نظر از این که جنایت جنگی باشه نباشه، ولی من حرفش مورد اصلا نمیدم که بالاخره فرقی نمیکنه چه جنایت جنگی باشه نباشه، قربانیان پشتدارای جمعی بایستی ازشون محافظت میشد، نبایستی اعدام میشدن.
And he also importantly pointed to the difference in, as far as war crimes are concerned, there's obviously dispute about whether war crimes in non-international armed conflicts existed at the time. One would also, regardless of the war crimes question, have to establish a nexus to the armed conflict.
من خیلی خوشحالم که شما به این مسئله اشاره کردین که فرقی پس بین جنایت جنگی و توافق وجود نداره در مورد این که اینطور بوده که تصور میشده که امکان وجود داشته که جنایت جنگی انجام شده باشه در یک منازعه مسلحانه غیر بین المللی در اون موقع، و اگه بخواد جنایت جنگی انجام شده باشه بایستی در ارتباط با ارتباط با کشتار جمعی در رابطه با منازعه مسلحانه باسی در نظر گرفته شد. کین سوال دیگه نداره. میخوایم شما
خب کسای دیگه سوال ندارن، اگه خشخش هم میکنه بنویسیم. خب اگه دادستان سواله با کلمه مدافع هم سوال نداشتن؟ نه نداشتن. خب پس من یه سوال تکمیلی میتونم بپرسم. بفرما. ما در مورد لمس کردیم سوال سازمان اطلاعات و مجاهدین طبق برداشت ما اطلاعات میدادن به سازمان اطلاعات عراق. و من اینجوری متوجه شدم که تو یک اهمیتی دادی به این مسئله که تأثیر گذار بوده توی وقتی که در مورد تست کنترل کلیه، و اون موقع ذکر شد در چیزی که ذکر شد منابع خبری بوده. بنابراین من میخوام اشاره کنم به نکته 24 تو مدارک اثباتی و حمایت عراق و همکاریش با مک، یعنی مجاهدین خلق، در طول این جنگ 1988، جنگ بین ایران و عراق. این مدارک بعد از اینکه تو نظریه خودتو اعلام کردی بر ما فرستادی انجام شده و ثبت شده. صفحه 9 اگه نگاه بکنیم، اونجا منابع غیر هم توضیح داده شده به غیر از اینایی که نشون میده که همکاری اطلاعاتی بوده بین مجاهدین و عراق. یعنی این منابع جدید این خبر رو تایید میکنن، حمایت میکنن. از جمله منبع‌های خبری اول تعداد کمی گفته بودن از افسرهای ارشدی که کار میکردن، الان دیگه رقم دادن از اون تعداد کم به 80 نفر که کار میکردن واسه اداره اطلاعات عراق و فارسی هم بلد بودن صحبت کنن. حالا این اظهارات جدید، اطلاعات جدید، آیا تأثیری روی قضاوت تو میذاره در مورد کنترل کلی؟
conversation, is that something that would have caused any changes to your assessment?
میتونست تأثیر بذاره؟
I would doubt that. For the simple reason that the information that you're now sharing with me does not seem to indicate what type of intelligence was shared and what it led to. The mere sharing of intelligence is not indicating any type of control, but it is just a cooperation between different armed forces. So I would have doubts to reassess the legal outcome of my opinion.
من شک دارم که بررسی مجدد بخوام بکنم از نتایج خودم و دلیلش اینه که این اطلاعات که تو الان مطرح کردی هیچ علائم و اشاره‌ای نیست که چه نوع اطلاعاتی بوده که با هم دیگه رد و بدل می‌کردن و عواقب اون چی بوده. اینا فقط یه خبری گفتن که به هم خبر می‌دادن به هم دیگه، حالا و اینکه خبر به هم دیگه می‌دادن دلیل نمیشه که حاکی بر این نیست که کنترل وجود داشته باشه، بلکه بر اینه که همکاری وجود داشته بین این گروه‌های مسلح. مرسی. من تکود نخوردم و میدونم که صدا خوب بیاد. خب اگر دیگه سوال دیگه نیست پس دستگاه ضبط رو قطع میکنیم. یعنی بازپرسی از شما هم دیگه، از تو هم دیگه تمام شد. مرسی یان کلفنر از اینکه اومدی اینجا و پاسخ به سوالای ما دادی و اگر مطالبه وچه هم میکنی یادداشت کنیم اینجا. نه، پس روز خوبی برات آرزو میکنم. بقیه هم دوباره کی برگردیم؟ یک و نیم نفر بعدی اون موقع میاد. یک و نیم خداحافظی میکنیم از شما فعلا از همه تا زور.